بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از اموری که همه ما در طول عمرمون در این مجالس و محافل، مخصوصا زمانی که نوبت به دعا میرسد، میشنویم و آمین میگوییم، توسل به عنایات اهل بیت عصمت و طهارت است. این دعا که خدایا در قیامت ما را از شفاعت محمد و آل محمد محروم مفرما. این که خدایا در عالم برزخ، در عالم قبر، در وقت مردن علی و اولاد علی را به فریاد ما برسان، این خواسته ایست که بارها از خداوند تبارک و تعالی خواسته ایم، آمین گفته ایم. این که در مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها، مخصوصاً زمانی که فشار مصیبت، بیماری، مرض متوجه ما می شود، توسل به ذیل عنایات اهل بیت عصمت و طهارت پیدا می کنیم و برای رفع گرفتاری ها از وجود نورانی ائمه معصومین استمداد می طلبیم. اینم جزء همون ادعیه است. این که به هر حال در مواقع و مواضع مختلف تمسک به اون وجودات مقدس می کنیم، دعا می کنیم، تا چه حد به عمق این مسئله توجه کردیم؟ شفاعت امام حسین علیه السلام که از صمیم قلب از خداوند درخواست می کنیم، تا چه حدی این سنت الهی برای ما هضم شده؟ این مسئله بسیار مهمی است که ما در مورد مفاهیم دینی و حقایقی که در این عالم وجود داره یک تصور و درک درست داشته باشیم. تصور و درک درست، معرفت صحیح، بینش مطابق با حق و واقع، این کمتر از ناحیه مؤمنین مورد توجه واقع میشه. این که در این مجالس گریه بر سید الشهدا ثواب داره، آیا میخوایم این ثواب بیشتر بشه یا نه؟ عزاداری برای سید الشهدا اجر و پاداش فراوان داره، ولی آیا میدانیم اگر این عزاداری با یه چیز ممزوج بشه و مخلوط بشه ده ها برابر ارزش پیدا میکنه، اسحاق ابن عمار یه روزی میرسد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض میکند جوئل تو فداک، جانم به قربانت. ما یه همسایه‌ای داریم کثیر الصلات، کثیر الصدقه و کثیر الحج است، و لا بأس به، مشکلی هم نداره، زیاد نماز میخونه، زیاد صدقه میده و زیادم حج میره، لا بأس به، اشکالی هم تو کارش نیست، آدم بیازاریه، به مردم محبت میکنه، اخلاقش خوبه، خلاصه اهل معصیت نیست. امام صادق علیه السلام فرمود یا اسحاق کیف عقله، عقل و فهم و درکش چگونه است؟ اسحاق ابن عمار میگه من عرض کردم لیس له عقل، عقل و درک و فهمش نه خبری نیست، فهم و درک ندارد. این جمله امام صادق علیه السلام رو دقت بفرمایید، لا یرتفع بذالک منه، این اعمال صدقه، حج، نماز او رو بالا نمیبرد، بالا نمیبره، ضرر که نداره، عبادت خوبه، نماز خوبه، صدقه خوبه، اما اگر ممزوج با معرفت و درک درست نباشه، این موجب قرب، ثواب و رفعت مقام نمیشه. این خیلی نکته مهمیه، چیزیه که کمتر در مجالس ما گوش زد می شود، بیشتر به عمل تأکید میشه. عمل باید باشه، بدون عمل که آدم به جایی نمیرسه. عمل صالح باید باشه، ولی این عمل با این شرط ارزشش چندین برابر میشه. این همه تو روایات ما داریم، خواب یک آدمی که عالمه از سالها عبادت یک روزدار بیشتره، فکر کردن یک ساعت ارزشش از عبادت هزار سال بیشتره. برای چیه؟ این چی رو میخواد برسونه؟ این نشون میده اگر معرفت و درک صحیح در همه امور، از مبدأ گرفته تا معاد، در همه امور اینجوریست، فکر نکنید توی یه چیزه، از مبدأ تا معاد اگر درک انسان قوی بشه، بالا بره، فهم انسان درست بشه، خیلی چیزا حل میشه، ارزش آدم هم بالاتر میره. حالا این آثاری تو این دنیا هم داره که بمونه. ببینم مگه ما نمیخوایم ثواب تحصیل کنیم؟ مگه ما به دنبال قرب و نزدیک شدن به خدا نیستیم؟ خب اونی که تو اون عمل بدون معرفت پیدا میشه، با عمل با یه معرفت، با یه معرفت حالا در یک سطح قابل قبول، چندین برابر میشه. چرا هیچ تلاش نمی کنیم این بالا بره؟ نگیم ما رو چشم این حرف ها سواد نداریم. نه آقا، حرف هایی که زده میشه، فکر نکن این نیم ساعت یه ساعتی که اینجا تو این مجالس میشنوی حرف گوش میدی، این ارزش نداره. این ارزشش چه بسا از اون سینه زنی ها اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. اینو من قاطعانه میگم، به استناد تعالیم معصومین میگم. الان متاسفانه مجالس ما یه جور شده فقط به مداح و سینه زنی و روزه خوندن اکتفا میکنن، یه حدیث، یه روایت، نه خبری نیست. اون خوبه ولی ناقصه. پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه می‌فرماید الثواب علی قدر العقول و انما ینالون الزلفا علی قدر عقولهم، ثواب به اندازه عقل مردمه، به اندازه فهم و درک مردمه. مردم به مقام قرب میرسند با معرفت، عقل و درک. این فایده‌ای که برای شخص داره، اون وقت برای جامعه. از اون ور ببینید بی‌عقلی‌ها، نفهمی‌ها چه مشکلاتی برای جامعه درست میکنه، در طول تاریخ چه مشکلاتی درست کرده. نمونه ها زیاده، من نمیخوام حالا در این قسمت وقت جلسه رو بگیرم، میخوام وارد موضوع بحثم بشم که بگم در مورد شفاعت چنین اتفاقی افتاده است. یکی از خوارج اومد تو مسجد کوفه، امیر المؤمنین در حال نماز داشت نماز میخوند، با صدای بلند شروع کرد یه آیه از قرآن رو خوندن. اون آیه توش گوشه داشت به امیر المؤمنین. آیه خطاب به پیغمبر بود که اگر توی پیغمبر و همه انبیاء مشرک بشن، ما شما را به جهنم خواهیم برد، فرق نمی کنه. نبیم اگر مشرک بشه جزاش معلومه. میخواست به امیرالمؤمنین بگه درسته سوابق تو رو ما میدانیم، درسته اول کسی هستی که اسلام آوردی، درسته کذا و کذا در جنگ ها بودی، ولی تو الان مشرک شدی و همه اون اعمالت از بین رفت. هی این رو میخون، تکرار میکرد، امیر المؤمنین به احترام قرآن نمازشو قطع میکرد. چند بار این کار رو تکرار کرد. طب امیر المؤمنین آخر سر با یه آیه قرآن پاسخشو داد. ببینید این نفهمیست که امیر المؤمنین را مشرک فرض میکنه. من توی خاطرات مرحوم آقای دوانی، نویسنده‌ای بود، از فضلا بود، از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، میخوندم در بعد از شهادت شهید استاد مطهری، میفرماید یه روزی ما در دانشکده الهیات نشسته بودیم، مرحوم آقای مفتح هم بود، معاون دانشکده یه نامه ای آورد برای آقای مفتح. نامه رو باز کرد، گفت من اونجا نشسته بودم. نامه تهدیدی بود از طرف گروه فرقان برای آقای مفتح که ما همان گونه که مطهری را کشتیم تو را هم می کشیم. بعد یه سری آیات و روایات نقل کرده بود که ما مطهری رو به استناد این آیات و روایات کشتیم. این آیه رو ایشون میگه من خاطرم هست، و قاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، مطهری رو کشتیم چون از ائمه کفر بود، تو را هم میکشیم چون از ائمه کفری. این معلول نفهمی و نداشتن درک درست از مفاهیم دینی. ابتلاعات در این زمینه زیاده. من اگر بخوام باب این مسئله رو باز بکنم، خیلی مثنوی 70 من کاغذ میشود. و شهید مطهری، شهید مطهری شهید مبارزه با انحراف بود. شهید مطهری کسی بود که برای مبارزه با این انحرافات جنگید، برای مبارزه با این انحرافات به شهادت رسید. اگر سالهای سال است که شما در این مجلس از زبان شخصیت بزرگوار حاضر در جلسه حضرت آیت الله نور مفیدی این نکته را میشنوید، اینو دست کم نگیرید، نگید تکرار مکرراته. این نه تنها به سود و صلاح خودتونه، به صلاح جامعتونم هست، به صلاح فردای قیامتتونم هست. کسانی که در دامان این شخصیت ها تربیت پیدا کردن، در دامان امام تربیت پیدا کردن، اینجوری هن. امام خودش چنین حساسیتی داره. امام رسمن می نالد از اشتباهاتی که در فهم مسائل دینی پیدا شده، به خصوص در مسئله شفاعت. من یه جمله ای رو از امام براتون می خونم، دقت کنید، این جمله رو می خونم که بدانید امام چه می گوید. این سخن من نیست، این سخن شخصیتی است که سالهای سال در محضر بزرگانی زانو زده و از منبع لایزال فیض الهی بهرمند شده. اون چه میگه این دین است، این حقیقت است. یک کتابی داره امام، من بارها تو این جلسه گفتم، بازم تأکید میکنم، کتابهای امام را اون مقداریش که میتوانید بخوانید. در این علت داره من اینو عرض میکنم، در مقدمه کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام میفرماید کتاب احیاء العلوم غزالی که همه در مدح و ثناء اون سخن گفتن، کتابی است که نفوس را تزکیه نمی کند، مادت الفساد را از بین نمی بره. مشکله اصلی کتابهای اخلاقی ما اینه که راه علاج رو نشون میدن، اما خودشون معالجه کننده نیستن. نسخه میپیچند اما دوا نیستن. و او میفرماید من به خواست خدا، به توان ناقص خودم، به فهم قاصر خودم تلاش میکنم کتابی بنویسم که دوا باشد نه نسخه، درمان باشد نه نسخه. و انصافاً مطالب امام رضوان الله تعالی اینجوری است، این چنینه. اصلا وقتی که امام سخن میگوید، وقتی که سخن از مشکلات نفس میگه، اونچنان میگه انسان احساس میکنه با یک دریای مواجی روبروست، با یک آب اقیانوسی پر از آب زلال روبروست که نفس و جان انسان رو داره شستشو میده. مطالعه کنید آثار امام رو، این خصوصیت رو انسان به جرأت میتونه بگه در آثار امام میتواند پیدا بکند. امام یک کتابی دارد، البته تقریراتی از درسهای امامه، به قلم خود ایشون نیست، یکی از شاگردان ایشون این کتاب رو نوشته، تقریرات بحث فلسفه ایشون. اون وقتی که درس اسفار ملا صدرا رو میدادند، یکی از شاگردان ایشون مطالب ایشون رو سر درس به رشته تحریر در آورده. قوغای این کتاب اونجایی که نظرات صدرالمتألهین رو تقریر میکنه و اونجایی که به جنگ و اشکال و ایراد به ملا صدرا میره. در اون کتاب به مناسبت یه بحثی را مطرح کرده اند، من این عبارت ایشون رو میخونم تا دغدغه و نگرانی امام را در خصوص این موضوعی که من دارم عرض میکنم بیشتر دریابید.
اون
اون شفاعتی که کتاب و سنت به اون ناطق و بلکه بین مسلمین حجیت آن مسلم است، شامل یک عده خیلی قلیل و معدودی می شود که در اعداد عدم می توان شمرد، نه به آن شمول و وسعتی که ما خیال کردیم که انسان هرچه ظلم و معاصی کرده باشد باز ممکن است شفاعت نصیبش شود. این اشتباه و اشکالی است که در همه ما وجود داره. دل خوش کردیم به شفاعت، به شفاعت اهل بیت، به شفاعت سید الشهدا، اما درک نکردیم این شفاعت چیه، کجا به کار ما میاد. نباید در مقابل سنن الهی انسان به شفاعتی که معنایش را هم یاد نگرفته مغرور شود. ما مغرور شدیم یا مغرورمون کردن؟ امید داریم به شفاعت، بایدم داشته باشیم، اما چیه شفاعت؟ چه شرایطی داره؟ شفاعت الحسین کی شامل حال ما میشه؟ چه پیش شرطهایی لازمه تا مشمول شفاعت سید الشهدا قرار بگیریم؟ همه میگیم امیدم داریم، اما آیا واقعا اینه؟ درک درست از مفاهیم دینی و حقایق دینی یک ضرورت است. ما باید تلاش بکنیم و من سعی میکنم، تلاش میکنم طی این چند شب راجع به شفاعت سید الشهدا اون چه که توان دارم و فهم ناچیز و قاصر من است یک تصویری از این شفاعت رو ارائه بدم. این بحث یه بحث بسیار مفصله، ساعتها درس و جلسه میخواد، ابعاد مختلف داره. حقیقت شفاعت چیه؟ شفیع کیه؟ چه شرطی برای شمول شفاعته؟ شفعا چه کسانی هستن؟ کیا میتونن شفیع بشن؟ چه مواقعی شفاعت تحقق پیدا میکنه؟ من فقط به یه بعد، به یک جنبه تأکید میکنم و تلاش میکنم اینو تا حدی که میشه توضیح داد که شفاعت اهل بیت، شفاعت سید الشهدا چگونه است و در چه مواقعی به فریاد ما میرسد. مگه نمیخوایم شفاعت شامل حالمون بشه؟ مگه ما عزادار نیستیم؟ مگه گریه کن نیستیم؟ مگه سینه زن نیستیم؟ خب این سینه زنی تو وقتی ارزش بیشتر پیدا میکنه، ثواب برتر پیدا میکند که فهم درستی از معنای شفاعت سید الشهدا داشته باشی. شوخی بردار نیست، این عین کلام امام. مغرور شدیم، مغرورمون کردن. صریحا ایشون به بعضی از وعاظ و منبری ها حمله می کنن. این منبری های ما بعضن معانی غلط را به ذهن مردم فرو کردن و بی جهت امیدوار کردن. البته مایوس نباید بشن، یه عده بی جهت مایوس می کنن، یه عده بی جهت امیدوار می کنن. ما نباید مایوس بشیم نه امیدوار. لقمان به پسرش می گوید، وصیت می کنه که پسرم اگر همه گناهان دنیا رو هم مرتکب شده ای، از رحمت خدا مایوس نباش، و اگر طاعت تو به اندازه طاعت ثقلین است بازم به خود مغرور نشو. طاعت ثقلین شوخی نیست، مغرور نشو به خودت، مایوس هم نشو. من نمیخوام شما رو مایوس کنم، ولی میخوام خودم و شما رو از این غرور در بیارم. چطور میشه صداقت امانت، درستکاری، احترام به حقوق دیگران، وفاداری، پرهیز از گناه، اینا قبل از واقعه کربلا ذره ذرهش مورد محاسبه قرار میگیره، اما بعد از واقعه کربلا ورق بر میگرده، متجاوز به حقوق دیگران، دروغگو، آدمی که خائن در امانته، آدم شرابخوار، آدم زناکار، با یک گریه و سینه زدن همش پاک میشه. قطعاً این مسئله درست نیست. بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اکرم بعد از این که مأمور شد خانواده و طائفه و بستگان خودشو انذار بکنه، جمع کرد، قریشو جمع کرد، یکی یکی مورد خطاب قرار داد. قریش، فکر نکنید که منسوب به منید سنت خدا در مورد شما تغییر میکنه. بد کنید بد میبینید، خوب کنید خوب میبینید. یکیه که قبائل قریش رو صدا کرد، به فاطمه زهرا سلام الله علیها این جمله رو فرمود: یا فاطمه، دختر منی باش، بکوش تا خودت را از عذاب الهی نجات بدی. وقتی پیغمبر به فاطمه زهرا انذار میدهد، تکلیف ما روشنه. وقت ما تصور کنیم اینجا شب بیایم سینه بزنیم، گریه کنیم، صبح پاشیم بریم روز از نو، روزی از نو، دلمون خوش است که عزاداری میکنیم، چشمامون دریده تر از همیشه به هر سو دوخته بشود، کاسبیم در کسب تا میتونیم کلا سر مردم بذاریم، یه لا ده لا بکنیم، کارمندیم تا میتونیم از کار بدزدیم. من روحانی فرق نمیکنه. اگر معنای درست شفاعت درک بشه، والله قسم در رفتار ما و زندگی ما و همه چیز ما اثر میگذارد. من به حول و قوه الهی میخوام این چند شب راجع به مسئله شفاعت عرض کنم. دو مطلب لازم اشاره کنم. یک، شفاعت منحصر در شفاعت یوم الجزا و یوم القیامه نیست. گرچه شفاعت مصطلح، شفاعت به معنای خاص، مال اون موقع است. ما در این مورد فهممون کامل نیست، تصور غلط داریم. شفاعت یه معنای وسیعی داره. در دنیا هم شفاعت الحسین هست. حالا من در اصطلاح و نامگذاری بحث ندارم، اون چه که من میخوام بگم از روایات به دست میاد. ما شفاعت حسین را هم در دنیا میتوانیم جلب کنیم، هم در آخرت. ما همه توجهمون رفته به شفاعت الحسین فی یوم القیامه و یوم المحشر، اونم به نحو ناقص، در حالی که شفاعت الحسین در زمان حیات در دنیا هست. هر کدوم اینا یه اقسامی داره، من توضیح خواهم داد. فقط آخرین جمله عرض من دقت کنید. از شفاعت حسین روز محشر ما چاره ای نداریم، باید بهش امید داشته باشیم. ولی یه فرقی است، چند فرق بین شفاعت اهل بیت در دنیا و شفاعت اهل بیت در آخرت. اون وقت من اینا رو میگم، ببینید عقلتون به شما چه میگوید، چه حکم میکند. شفاعت حسین در دنیا نقده، شفاعت حسین در آخرت نسیه است. کی نقد و ول میکنه بره سراغ نسیه؟ شفاعت حسین در دنیا بالا برنده است، شفاعت حسین در آخرت بالا برنده نیست، فقط نجات دهنده از سقوط در قعر عذاب جهنم است. شفاعت الحسین در این دنیا به اختیار ما، در اختیار ما قرار میگیره، ولی شفاعت الحسین در آخره اینجور نیست. امکان دارد اذن بدهد خداوند تبارک و تعالی، امکان داره اذن نده. حالا خواهیم رسید. اینم جمله امام شفاعت، بله، نباید در مقابل سنن الهی انسان به شفاعتی که معنایش را هم یاد نگرفته مغرور شود، زیرا چنان که گفتیم شاید اصلا اذن ندهد و یا بعد سالها اذن دهد و یا اصلا ممکن است انسان همه چیز را حتی اسماء مبارکه شفعا را فراموش کند. اون وقتی که باید بگی یا محمد یا علی یادت میره. و وقتی که باید شفعا را نام ببری، فریاد بزنی، طلب کنی، هر چه میکنی اسم یادت میره. آیا ممکن نیست سکرات موت و قربت و هول مرگ و تنهایی قبر همه چیز را از یاد انسان ببرد؟ حتی اسماء مبارکه شفعای خود را هم فراموش کند و قادر نباشد کسی را طلب کند و یا محمد و یا علی بگوید. و همین طور وارد جهنم شود تا بسوزد. اون نسیه است. ما از شفاعت حسین در این دنیا داریم خودمونو محروم میکنیم، داریم بیتوجهی میکنیم که علم یکون حسین یه طرف، ما یه طرف، چشم دوختیم به شفاعت در آخرت. این حماقت نیست؟ اونم به اون معنای غلط. حکمت اقتضا میکنه شفاعت اهل بیت رو در این دنیا و سپس در آخرت، اونم با شرطش، با شرایطش، با مقدماتش بفهمیم و درک کنیم. من حالا شبهای آینده انشاءالله راجع به اقسام شفاعت و انواع شفاعت سید الشهدا در دنیا و آخرت به قدر توانم مطالبی رو عرض می کنم. ما گناهکاریم، معصیتکاریم، اما یاد گرفتیم بریم در خانه اهل بیت، در خانه سید الشهدا، و از وجود نورانی سید الشهدا استمداد بطلبیم. این شفیعی که قدر او را ندانستند، حالا خواهم گفت یکی از اقسام شفاعت که شامل همه است، شفاعت تکوینی سید الشهدا است. روز عاشورا هم همونایی که مقابل سید الشهدا صف کشیدن مشمول اون شفاعت تکوینی سید الشهدا بودن، نفهمیدن، درک نکردن. بعد از اون که اصحاب و یاران سید الشهدا همه یک به یک رفتند و سید الشهدا تنها موند، آمد کنار خیمه ها، زن و بچه آمدن بیرون تا برای آخرین بار سید الشهدا اهل بیت رو ببیند و با اونها وداع کند. زینب آمد جلو، سید الشهدا نگاهی کرد به زینب، فرمود ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، خواهرم این بچه شیرخواره را بده من با او وداع کنم. این طفل شیرخواره که حال و رمقی براش نمونده بود، از بس گریه کرده بود، از شدت تشنگی عشق هم نداشت، از چشمانش عشق هم جاری نمی شد. این طفل رو آورد، گردنش آویزان بود، حال دست و پا زدن هم نداشت. زنها و بچه ها به این منظره نگاه می کردن. این بچه بیحال رو آورد، دو دستی تقدیم سید الشهدا کرد، یه نگاهی کرد سید الشهدا به این طفل، جگرش کباب شد. بغل کرد او را، به سینش فشرد، صورت رو نزدیک کرد که گونه های علی اصغر را ببوسد، ناگهان ببیند تیر گلوی اصغر را بریده. این طفل رو به سرعت داد دست زینب، زینب این طفل رو گرفت، سید الشهدا دو دستش رو گرفت زیر گلوی علی اصغر، این خونه ها تو کف دست سید الشهدا ریخت، اما این خونه ها رو زمین نریخت، به آسمان پاشان، یه قطره از اون خون رو زمین نریخت. اونجا بود که صدای شیون و ناله بلند شد، این طفل رو سپرد دست خواهرش زینب،